أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الف رهنمودهای قرآن کریم برای ایجاد اخلاص نیت. درس گذشته عرض کردیم که از وظایف اولیه معلم و شاگرد این هستش که نیت خودش رو پاک بکنه و جز برای رضای خدا و خودسازی و هدایت مردم نیتی از کسب علم و فعالیت‌های علمی نداشته باشه. حالا از قرآن و سخنان معصومین علیهم السلام چند نمونه ذکر کردن که خدمتتون میخونیم. آن عامل جامع و اساسی که میتواند اخلاص نیت را در رفتار انسان به ثمر رساند، تصفیه و پالایش درون و باطن از هر گونه آلایش است. به این معنی که باید انسان سر و باطن خیش را از ملاحظه و توجه به غیر خدا از طریق عبادت و بندگی او پاکسازی کند. خداوند متعال در این باره می فرماید: فعبد الله مخلصا له الدین علی الله الدین الخالص. خب اگر کسی بخواد به اخلاص برسه باید دلش رو از غیر پاک کنه. چون اخلاص یعنی چی؟ یعنی که دل به هیچ کسی دیگه پیوند نداشته باشه دیگه، خالص برای خدا کار انجام بشه، محض برای خدا. دیگه قرارش محض برای اون باشه باید به جای دیگه پیوند نداشته باشه که بتونه محض کار بکنه. اگه به جای دیگه پیوند داشت محض کار کردن ممکن نیست. یعنی این شرط جبری و تکوینی این قضیه هستش. نمیشه تا وقتی دل پیوند داره ارتباط چی باشه؟ خالص باشه. این خیلی مهم هستش. بعد سوره زمر آیه 2 و 3 میفرماید خدا رو عبادت کن اما چی؟ مخلصاً له الدین، در حالی که دین خودت رو برای او خالص کرده. نکته خیلی ظریفی که هست، علی لله الدین الخالص، این خیلی اهمیت داره. لله الدین الخالص یعنی فقط از دین برای خدا چیزی میمونه تش که ما میگیم برای خداست. برای خداست یعنی چی؟ یعنی پیونده با ابدیت داشتن. سلام علیکم. فقط چیزی میمونه که خالص برای خودش انجام شده باشه. لذا در یه روایتی داریم که میفرماید من بهترین شریک هستم. دست شما درد نکنه. بهترین شریک هستم. چون هر کس منو در عملی شریک بکنه سهم خودم میدم به شریکم. یعنی قبول نمیکنه. نمیپذیرم. اگه فقط برای من کسی کاری انجام داد میپذیرم. فقط برای من. این لله الدین الخالص یعنی لله شاکلت الخالص، شاکله خالص من خودست، لله روح الخالص، روح خالص من خودست. تای قضیه گفتیم اونی که برای الله یعنی چی؟ یعنی حق، یعنی سلطان ابدیت. حق ذالک به ان الله هو حق. در قیامت ملاک چی است؟ یعنی اونی که سلطنت میکنه و همه شرایط زیستی بر اساس اون سنجیده میشه حق است. لذا هر چیزی که با حق تطبیق بکنه، یعنی مال خدا باشه، رنگ خدایی و فقط برای خدا باشه، خالص میمونه. این میشه خالص و این هست که میمونه. لذا این دلله دین الخالص رو توجه کنید، بلا دین غیر خالص برای خدا نیست، چیزیش نمونه تا چیزی برای انسان، زحمت هست اما هیچی نخواهد بود. دین هم شما از که داخل دین نه همون دین شما، دین دینداری روح نمیدونم شاکله هست که میخواید بگید توی زمین. ملاک هایی هست که حالا عرض میکنم خدمتون انشاءالله. و ما امرو الا لعبد الله مخلصین له الدین حنفا و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکات و ذلک الدین القیمه. این و ما امرو الا، ببینید این شرایط زیستی آخرت چقدر قشنگ میگه، میگه انسان ها مأمور نیستن مگر، یعنی هیچ چیزی دیگه خدا از شما نمیخواد، هیچ چیز دیگه از شما نمیخواد مگر این که خودتون با شرایط زیستی آخرت که عبارت است از سلطنت حق تطبیق بدید. و ما امرو امر نشدن الا لیعبدالله مخلصین له الدین، مگر این که عبادت بکنن خدا رو در حالی که چیه، دین خودشون رو و روح خودشون رو خالص کرده باشن برای این. مأموریت جز این نیست، هیچ مأموریت دیگه انسان نداره جز این که خودش رو خالص بکنه برای کی؟ برای خدا. چرا؟ چون میخواد بمونه دیگه، ما اندالله باق ها، اون چی که نزد خداست میمونه. اگه بخواد نزد خدا باشه عرض کردم چی میشه؟ باید انتساب واقعا داشته باشه، برای خدا باشه که میمونه، و الا خب لله الدین الخالص که میگه یعنی غیر خالص برای خدا نیست، پس نمیمونه پیش خدا. و نماز رو به پای دارند و زکات بدهند، این میشه چی؟ خلوص. نماز و زکات میشه چی؟ میشه دین پایدار، دین استوار میشه این، یعنی دینی که منطبق با چی هست؟ فطرت هست. هر دو سلام علیکم. خداوند متعال وصول به مقام سعادت و نیل به رحمت و به لطف و رحمت خیش را بر پایه توحید در عبادت و بندگی و تصفیه باطن استوار ساخته، آنجا که می‌فرماید فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این نسبت رو چقدر قشنگ جواب میده، هر کس که فلان کانا یرجو امید داره به چی؟ به لقاء رب خودش. یرجو یعنی یقین داره، نه فقط امید، یعنی یقین داره مطمئنه که به لقاء پروردگارش میرسه، چون پروردگار حق هست و اونجا فقط تطبیق با حق به درد میخوره نه چیز دیگه. و قلب سلیم یعنی قلبی که تنظیم با حق باشه دیگه. ببینید حضرت قلب سلیم چجور معنا میکنه؟ ما گفتیم که برای حرکت به سمت جنین به سمت دنیا چی لازم داره؟ بدن سالم، ملاکه تولد سالم، از دنیا به آخرت ملاک چیه؟ روح سالم است. قلب سلیم لذا خودش میفرماید چی؟ میفرماید که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، روزی که نه مال و نه هیچ چیز دیگری به درد میخوره مگر کسی که با خودش قلب سالم بیاره. خب قلب سالم بیاره، و قلب سالم چی است؟ خلی که تطبیق با حق بکنه. میفرماید السلیمو الذی القلب السلیم الذی یلقا ربه ولیس فیه احد سوا. قلب سالم یعنی قلبی که به لقاء پروردگارش برسه و هیچ چیز جز خدا در اون نباشه، هیچ چیز جز خدا در اون. مثلا طالب چیزی جز خدا نباشه. درسای ایشون، درسای استاد امامی این خصوصیت رو داره دیگه، که خوب میتونه باطل ها رو از دل بکنه. سید شهدا علیه السلام حرف قشنگی میزنه، خیلی زیباست این حرف. در دعای عرفه عرض میکنه انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک. تو کسی هستی که اغیار رو از قلب محبین خودت عزلت، زائل میکردی تا چی بشه؟ تا حتی لم یحب بوسه بود. تو اینکه غیر تو رو دوست نداشته باشم، تو غیر رو از دل اینا کندی. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک. بله مناجره از سجده علیه السلام داریم. خدایا خوب به خودتو و خوب به هر کسی که تو رو دوست داره نصیب میکن و خوب به هر عملی که منو به وصل تو به وصال تو و به قرب تو میرسون. انت الذی ازلت لقی آران قلوب احبائک حتی لم یحبو سواک. غیر تو رو نخوان و غیر از تو رو دوست نداشته باشن. یعنی باز چی؟ باز باید در خونه خود خدا رفت. الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی ام معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. از این ذکر خیلی باید کمک گرفت. این خیلی خوب دعای غریق که بعد از نماز میخونیم چقدر زیباست. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. ثابت کن دین قلب ما رو بر دینت. لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب. میفهمه کسی که لقا رو، لقا بحث زیبایی داره در جای خودش، فعل امر میاره. کسی میدونه که لقا داره، فعلی عمل، باید عمل صالح انجام بده، نه عمل بد، عمل صالح شرطش نیست. یعنی بی عمل ممکن نیستش بدون عمل. خیلی زیبا میگه علی علیه السلام. علی علیه السلام میگه که علم مؤمن در عملش ظاهر میشه، علم مؤمن در عملش. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، به بندگی پروردگارش هیچ کسو شریک نکنه. در بندگی پروردگارش هیچ کس. این میشه چی؟ این میشه برای کسی که لقاء خوب داره، یعنی با اسم رحمان رحیم خدا لقاء میکنه. چون گفتیم همه انسان ها لقاء خواهند کرد، ولی یکی با اسم جبار لقاء میکنه، یکی با اسم منتقم لقاء میکنه. اینا خب لقاهای خوبی نیست که انسان بپسنده. اما لقاء کسی که لقاء خوب رو میخواد، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح انجام بده. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، هیچ کس رو شریک در عبادت پروردگارش نکنه. خب این چی میخواد آقا جون؟ خودتون هم میرسید یواش یواش وقتی دارید میشنوید همه اینا رو، شما میرید تو ذهنتون میگید که خب حالا این چی میخواد؟ من چی کار باید بکنم؟ بالاخره تکلیف چی هست؟ خودتون میفهمید که تکلیف این هستش که انسان بکنه دلش، خیلی چیزا باید بکنه، خلوت کنه خودش رو. خلوت کنه نه عزلت منفی ها، از دقت بکنید، نه خلوت بکنه یعنی خیال ارتباط شخصی، خیال بهره برداری شخصی، خیال نفس چرونی و خیال خودش رو بیرون کنه. در ارتباطات مبنا رو خود قرار نده. این تموم شرفی کارش. گویند این آیه درباره افرادی نازل شده است که در اعمال و رفتار خود جویای رضای غیر حق هستند و برای جلب ستایش مردم به عبادت می‌پردازند. ما هم تو میخوام از این رد شیم. اینا بسی ابزاری هست که نیاز داریم و اطلاعاتی راجبش داشته باشیم. انشاءالله عملش پای خودمون دیگه، یعنی خیلی نمیخوام وارد این مباحث تخصصی بشیم. اگر بخوایم راجب همین قضیه وایسیم خیلی خوب میتونیم، ما هم میتونیم رو همین قضیه صحبت بکنیم، بحث بکنیم، هم تبادل نظر بکنیم. حتی خود این گفتن و شنیدن ها کمک زیادی به شدن میکنه. خداوند متعال درباره محرومیت و ناکامی دنیا پرستان از لذات و نعمای نعمت و نعمای اخروی میفهمد من کان یرید حرث دنیا نزد له فی حرثه، و من کان یرید حرث مزد بخوام من کان یرید حرث الاخرته نزد له فی حرثه من کان یرید حرث دنیا نؤته منها ما له فی الاخرته من نصیب. هر کس از ما آخرت رو بخواد، کالا و متاع آخرت رو بخواد، چی میشه؟ نزد له فی حرثه، زیاد میکنیم، میافزاییم به متاع آخرت. حرث یعنی خیلی خوب معنا کرده، فراورده، محصول. اما کسی فقط دنیا رو بخواد، نعتهی منها، ازش بهش میدیم. منها یعنی از دنیا بهش میدیم، از دنیا به او خواهیم داد. اما چی؟ و ما له فی الاخرته من نصیب. و ما له فی الاخرته من نصیب. ببینید، دقت کنید، اینجوری نیست که خدا میگه که ما نمیدیم، ما آخرت نصیب نداره. موضوع نیستش کسی که دنیا رو بخواد یعنی آخرت رو نمیخواد، اگر نخواست کاری هم براش نمیکنه. خوب توجه بفرمایید، این آیات بد معنا نشه. یعنی کسی که فقط به تعبیر علی اصلا میفرماید از دنیا منتهای یا غایت و بصیرت الاعما، نهایت بینش کور دنیاست. کور یعنی کسی که خودشو و حقیقت خودشو و ابدیت خودشو نمیتونه ببینه، یعنی خودشو با بلندای ابدیت نمیتونه ببینه. وقتی نمیتونه ببینه کاری هم براش نمیکنه. وقتی من یه چیزی رو سراغ ندارم و اصلا قبولش ندارم و اصلا خودم اون گونه نمیبینم، معنا نداره که من براش کار کنم، کار نمیکنه. الان چرا ما داریم میدویم؟ میگیم چون بچه‌مون رو داریم میبینیم، میگیم آینده‌شو داریم نگاه میکنیم، میگیم که این آینده داره باید، چون داریم درست نگاهش میکنیم بچه رو. بچه رو به صورت یه موجود 5 ساله نگاهش نمیکنیم، 6 ساله نگاهش نمیکنیم، 2 ساله نگاهش نمیکنیم. میگیم باید براش کار کنم، زنم، خونم، ماشینم، نمیدونم درسم، آیندم، هی داریم اینجوری. خودم رو چی؟ من تا وقتی خودم به بلندای ابدیت نگاه نکنم، کاری برای ابدیت نخواهم کرد، تلاشی نمیکنم براش. لذا وقتی تلاش نکردم، کسب شاکله متناسب با شرایط زیستی آخرت نکردم، یعنی چی؟ یعنی فما له فی الاخرته من نصیب، چیزی نداره. و ما له نیست، بهره ای نداره. فی الاخرته من نصیب، نصیب نداره، چون اصلا کاری نکرده. یعنی یه کاری که موندنی باشه نکرده، موندنی. نه که حالا خدا دادن رو به خودش نسبت میده، زیاد میکنیم، میدیم، نمیدیم، اینها دقت بکنید، این به ما مربوط هستیم. میگه نمیخواد، برای همین کلمه چی آورده؟ یوریده آورده، اراده، یعنی خواستن. توجه کنید به این لفظ، کسی میخواد، کسی آخرتو میخواد، خب کار میکنه متناسبش دیگه، خودشو بهش آماده میکنه. فمن کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هر کس عاجله، عاجله یعنی همینجا، همین پیچ با افتاده دنیا رو کسی بخواد، اگر کسی دنیای شتابنده و زودگذر را هدف زندگانی خود قرار دهد و فقط خواهان آن باشد، ما بر حسب اراده و مشیت خیش خواسته های او را با شتاب و سرعت برآوریم. عجلنا یعنی اون عجله داره، عاجله رو میخواد، همین شتابنده و زودگذر رو میخواد، ما هم میشتابیم، ما هم به تناسب خواسته او همینجا رو بهش میدیم، عجله میکنیم ما هم در بهره مند کردن او. یعنی ذخیره سازی نیست هیچ، اینجا رو میخواد فوری هم میخواد، ما هم بهش میدیم فوری میخواد، ولی در باز پس آتش دوزخ را برای او آماده می نماییم تا با وضعی نکوهیده و حالتی سرفینده و رانده شده به آن در آید و طعم تلخ آن را بچشد. آقا جامعه ما چقدر از آیات قرآن خالی هست، یعنی قرائت قرآن نمیشه به مردم. قرائت قرآن خیلی خوب است به انسان بشه، یعنی انسان پیام خدا رو خوب بگیره و بشنوه. چی میگه خدا؟ اگه انسان دائم با پیام خدا و نامه خدا سر کار داشته باشه، بشنوه و بفهمه، تعمق کنه توش، قرآن هم میگه چی؟ ما موفقا کیا هستن؟ کسی که میتونن تدبر کنن. فقط کسایی که تدبر میکنن هم نجات پیدا میکنن. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفال. حرف خیلی از قرآن میزنیم، کار خیلی میکنیم، مسابقات حفظ، قرائت، نمتواشی، چی اما قرائت آیه میدونی چی؟ یعنی فراهم کردن شرایطی برای مردم، به خصوص نسل جوان، که او بتونه در یک شرایط آرام آیات رو بشنه و در موردش کار کنه، فکر بکنه. این نیست تو جامعه ما و بسیار ضعیف. قرائت آیات خیلی مهم است. نمیشه تو جامعه ما قرائت آیه نداریم. این هم که میگن خودتون بخونید، یعنی خودتون این قرائت رو، این نامه رو درست بخونید. وقتی باز میکنید روزی 50 آیه رو، این 50 آیه رو مخاطب قرار بدید، خودتون باید بخونید. خوب شما این صدا و سیمای ما رو نگاه کنید، از صبح 5 تا کنم تا شب، چقدر آیه تلاوت میشه بر مردم، چقدر قرائت میشه، به طوری که مردم وقتی میشنوند خودشون رو مخاطب قرار بدن. کو روزنامه های ما، کو مجلات ما خطاب قرار بدن مردم رو، بگن بشنوید. در تاریخ زیاد داریم ما کسایی که با شنیدن یک آیه متحول شده، یعنی یه دفعه خودشو مخاطب دیده ها، خودشو مخاطب دیده، تو محل جنایت رفته جنایت بکنه، معصیت بکنه، یه دفعه آیه به گوشش میرسه، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. وقت اون نرسیده که مؤمنین دلشون به یاد خدا دیگه بلرزه، به خشیت بیفته، به حساب ببرن، بترسن. وقت گناه بکنه، وقت معصیت بکنه، اوج شهوت است. میگه چرا وقتش رسیده. آمادگی آقا در مردم الا ماشاء الله هست، ولی زمانه یه کاری کرده، این سرعتی که جامعه گرفته، این سرعتی که داره بیرونم تحمیل میشه دیگه، دنیای کامپیوتر و اطلاعات و تکنولوژی و سرعت اجازه فکر کردن نمیده مردم. ما هم هی داریم خودمون تو این جامعه سرعت رو هی میبریم بالا، طرف دائم عجله داره، دائم عجله داره. چند نفر هستن که جلوی این ترمز رو کشیدن، این جامعه که داره به سرعت این رو هول میده به سمت همه چیز، اصلا وقت ندارم. مردم دائما میگه ما وقت نداریم، نمیرسیم، کار داریم، هولیم، برنامه هم پره، نمیتونم. فقط کسایی توی اینا سالم میمونن که دستی رو میکشن، سرعت رو کم میکنن و میستن فکر میکنن، نمیذارن هولشون بدن و نمیذارن هولشون کنن. با سرعت کاری ندارم، آروم میشینم و فکر میکنم. نمیگم باید دوید که عقب نموند، نمیگم. سرعت حقیقی فقط همینا دارن. چرا؟ سارع او الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات و الارض. سرعت به سمت ابدیت اینو میگیرن. اگر کسی بخواد سرعت به سمت ابدیت بگیره، باید جلوی سرعت اجتماع بیسته، جلوی دیکته های اجتماع و سرعت طبیعت بیسته، تا فطرت فرصت کنه فکر کنه. تا وقتی فطرت میتازه دائما، سرعت معذرت میخوام، طبیعت دائما میتازه، فطرت هم با خودش میبره. فقط این فطرت هست که باید بکشه این افسار رو، دهنه رو بکشه نگهش داره. وقتی فطرت نگه داشت نگذاشت که طبیعت هر جا دلش خاص ببرش و هر با هر سرعتی خاص ببرش، میتونه بیسته و بعد استفاده کنه، جمع بکنه، بهره برداری بکنه و خیلی کار بکنه. تا وقتی که سوار طبیعت هستیم با این سرعت بریم نمیتونیم فکر کنیم، لذا قرائت آیات هم به کار ما نمیاد. توی شما فکر کنید توی سرعت طبیعت فهم به درد نمی کنه. توی سرعت طبیعت شنیدن هم به درد نمی خوره. شما وقتی تو ماشین داری می نیفتی بخواد با حرف بزنی چی میشنوی؟ کسی با سرعت داره رد میشه، چقدر از حرف گوینده که ایستاده و میخواد او رو خطاب بکنه میفهمه؟ هیچی، یه چیزی به گوشش میخوره. ما وقتی دانشگاه و خونه و شغل و فعالیت های مختلف هی به ما سرعت میده و اصلا نمیذاره ما بایستیم بشنویم حرف خدا رو. کارهای مختلف، ازدواج و نمیدونم چه و چه و چه، اینا که میتونه در خدمت باشه ولی نیست، سرعت های علکه ما میده، نمیذاره ما بشنویم، ما چیزی نمیفهمیم. چی نمیفهمیم؟ آقا برای بهره برداری از فطرت ها باید عجله نداشت. حالا شده تو آداب شاگرد میرسیم اینو که میگه وقتی میری به محضر استاد شتاب زدگی مانع رشد میشه. حالا بعد میرسیم اینا رو توضیح خواهم داد. اون یعنی اونجایی که قرار متذکر بشی طمأنینه، آرامش و بشین بشنو چی میگه. تا وقتی هولی فایده داره. حکیمانه ترین حرفا در عجله به درد نمیخوره. جامعه ما یه جامعه عجوله، داره هی سرعتش هم روز به روز زیاد میشه، مردم هی دارن عجله میکنن، طبیعت داره هی به اینها فشار میاره، بمبارون تبلیغاتی، بمبارون تجملاتی، وقت هی خودشون ندار میبینن، هی خودشون عقب افتاده میبینن، هی خودشون فقیر میبینن، بعد هی میخوام بود من برسن، هی میخوام بود من برسن. دیگه فطرت فرصت شنیدن نداره، فطرت آرامش میخواد، فطرت سکون میخواد. از حضرت سوال کردن آقا علم چیست؟ فرمود سکوت. بچه فرمود خوب گوش فرا دادن. سکوت یعنی چی؟ یعنی حرف نیست، قوقا نیست، شلوغی نیست، عجله نیست، بعد خوب گوش دادن. کی میخواد گوش بده؟ فطرت میخواد گوش بده، خود میخواد گوش بده، نه ناخود. بعد مراحل بعدیش، چون آدمی فربه شود از راه گوش، گوش باید انما یستجیب الذین یسمعون، فقط کسایی اجابت میکنن که بشنون، میشنون، اینها میشنون. قبل از این شرط چی بود؟ سکوت، آرامش، عجله نداشتن. من به شما یه رمز دیگه هم بگم، بعد از شنیدن هم شرط همین هست. قبل از شنیدن سکوت، بعد از شنیدن هم آرامش. حالا فهمید چرا خیلی از شنیده های ما به دردمون نمیخوره، به کارمون نمیاد، نمیتونیم عمل بکنیم بهش؟ برای اینکه قالبش تو عجله، در حالی که طبیعت داشته میتاخته شنیدیم، لذا اثری روی قلب نگذاشته. حتی اینم بهتون بگم، اینم یه رمز بسیار بزرگی است آقا. یه رمز بسیار بسیار بزرگ که خیلی هست. چون بحث اون راجع به آداب تعلیم و تعلم است، من دارم این ریزکاری های علمی رو میگم که به درد طلاب و دانشجو بخوره. حتی عجله های مقدس هم به درد نمیخوره. اون سابقه و سارقه او که سرعت بگیر و سبقت بگیرید غیر از بعضی از عجله های مقدسه. یعنی چی؟ آقا من آقای شجاعی ول کن بخون برو دیگه، میفهمیم دیگه، توضیح داده خودش دیگه، چی بایستی توضیح میده، برای چی؟ چی تموم میکنیم؟ این چند وقت دیگه تموم میشه؟ به نظر شما این کتاب پایان سال تموم میشه؟ این یعنی عجله داشته. هی به این ور نگاه میکنیم چقدر مونده تو مطالعات ها، دائم افراد هی نگاه میکنن ببینن چند صفحه مونده. بابا اول کجا هستی تو؟ تو چی کار داری؟ چقدر مونده؟ این خوراکت مگه نیست؟ چرا عجله میکنی تمومش بکنی؟ که چی بشه؟ چقدر ما الان طلبه داریم و دانشجو داریم. 12 واحد پاسخونه خیلی به نفعشه ها، 20 واحد میگیره چی در میاد محصول؟ هیچ، بیسواد. چهار ساله لیسانس همون بگیرم، 3 ساله بگیرم فوق کنم زود، فوق لیسانس دکترا چه بچه چه. درس طلبه داریم که فرصت نمیکنه نماز شب بخونه، فرصت نمیکنه قرآنشو بخونه، فرصت نمیکنه با خدا حرف بزنه. من زودتر اینو بخونم تمام بخونم، جامع مقدماتم تمام شه، سیوتیم تمام شه، مغنی رو بخونم، جمعه رو بخونم، بخونم تمام شه. چیه؟ علم از آن کسیست که میخواد خوب بخوره، خوب بخوره. میدوه مثلا که زود بشه مجتهد، درس خارج بخونه بشه مجتهد، زود چی بشه، زود چی بشه. بعد میبینی که رفت رسید به اجتهاد، دکترا گرفت اینا، بعد که میاد توی میزان خفت موازین و سبک چیزی نداره، پختگی درش نیست. علمی هم اگر داره کتابیه دیگه، باید از کتاب و از این ورنور بگیره. آریهی هست در دل وزن نیست، روح خودش حرفی نداره چون غذایی نخورده. فرصت نمی کنه با معصومین علیه السلام گپی بزنه، حرفی بزنه. رفت آمدی داشته باشه با قرآن، با معارف، با چه و با چه و چه. درس بخونم خیلی تاریکی وحشتناکی تو آینده خطر اذیتش میکنه، تاریکی وحشتناکی. چرا؟ چون از اول درس رو درست نخوند، درس برای اجتماع خوند، من برسونم تمامش کنم بشم مجتهد، فوق لیسانس رو بگیرم، دکترا رو بگیرم. اصلا بر مبنای ارتباطش با خدا، با معنویت، با آخرتش کسب علم نکرد. اینا باعث میشه ما هیچی نفهمیم. خب حرف بسیار است، بریم سراغ فرمایش نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا رحمت کنه شهید آوینی اکسایی بود که عجله نداشت، خدا بیامرزه، ندوید به یه عنوان برسونه خودشون. کم خورد آب کم جوی، تشنگی آور به دست. ولی خوب خورد آب، از یه جای دیگه خورد، اون وقت آب براش وارد شده. آب لسقیناکم ما انقدقا، اون آب رو خورد. لذا حالا شما بیاید تو آثارش نگاه کنین، ببین کسی مثل ایشون میتونه قلم بزنه؟ مگه کسی مثل ایش راه ایشون رو رفته باشه؟ همون راه که خوبا میرن. بله، فکر کن چقدر کلاس دیده بود مرحوم آوینی، چقدر کتاب خونده بود مرحوم آوینی. ولی دیگه همه میشناسن دیگه، فیلماشو که دیدید، اون متن فیلمو این وقت داره میگه از کجا داره میاد، این از چه سینه میاد. کی نمی نوشین رو؟ بعد از نماز شب میشست می نوشت، رضا میمونه دیگه، کار میمونه. چرا؟ چون ما عندالله باقه میمونه. کسی بی وضو دست به دوربین نزنه، میشه این دیگه. از نظر تخصصی و علمی، اصلا از رابطه با علم، کتاب، میزان کتاب، تعداد مجلدات کتابایی که باید بخونیم، چقدر بخونیم، اینا حرفای دیگه هم هست. من الان نمیتونم راجع به این قضیه، چون از بحث اخلاص دور میشیم، ولی اینا نیاز هست. این حرفای دیگه هم هست تو این قضیه از نظر تخصصی. یکی از چیزایی که میتونم حالا بجن که، چون اینا نمیگم برای شما هیچ وقت، ولی میتونم راهنمایی کنم که خودتون مراجعه کنید و تا حدودی کلیاتش دستون بیاد. کتاب خیلی زیبا و پرمغز هست از یه آدم زیبا و پرمغز، شهید مطهری رحمت الله علیه، به نام تعلیم و تربیت در اسم. اونجا راجع به کسایی که زیاد میخونن یا کم میخونن حرفای قشنگی داره، خوب مراجعه کنید. اونجا این چیزی که من میگم با این سابقه ذهنی، اگه اونجا چیزا مطالعه کنید، این مقداری از اون چیزایی که گفتم خدمتتون از نکردم میاد دستتون. خب از پیامبر، انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ترجمه آزاد کرده ایشون، خیلی آزاد آزاد ترجمه این استش که اول من ترجمه دقیق رو عرض کنم، بعد ترجمهشون هم میخونم. اعمال به نیات است. عمل یعنی همونی که انسان رو شکل میده، شکل میده. ولی چجوری شکل میده؟ بر اساس مغز شکل میده عمل، نه صورتش. صورتش نیت هستش، صورتش مغزش نیت هستش. صورت ممکن است مقدس باشد، ممکن است مباح باشد، نیت خیلی مهم هست. اگر خراب و آلوده باشه ولی با صورت مقدس، اتفاقا ما رو چیکار میکنه؟ دورتر میکنه. کما که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود کسی با نماز، چون نماز قاعدتا و حتما باید اثر طبیعیش تنها عن الفحشاء و المنکر است، اما کسی با نماز از فحشاء و منکر دور نمیشه، نماز او رو دور میکنه از خدا. صورت مقدس هست اما دور میکنه، یعنی هی تاریک تر میکنه، که میشه رو به متنسکن ولا دین له، اینجوری میشه. ویلون للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، همین است درسته؟ ساهون. بر مسلین یعنی استخدام کنندگان سور مقدس و مقدس ترین صورت نماز است. اما چون نیت نیست، قلب ساهی است، قلب بازی میکنه سر نماز و اصلا نیست در محضر، میگه وای برو. خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه مرحوم موعظی رو. مرحوم موعظی موقعی ما گفتش که بریم خدمت یکی از اولیاء خدا، خودش ولی خدا بود ها، ولی میگفت بریم خدمت یکی از اولیاء خدا ببینیمش. همدان مرحوم تعلوهی با جناب آقای آقایی و یکی دو تا دوستان رفتیم اونجا خدمت آقای موعظی رفتیم. خب تا همدان بکوب برو برس خدمت ولی خدا، بشین خدمت ایشون، بعد به او آقا حرف بزن. چی گفت؟ گفت پیامبر فرمود آقا من الان دارم میگم انقدر به حال خودم متاسفم که نگو، انقدر تأسف دارم کردم، یعنی واقعا خطاب خودم هستم و هر وقت یادش میفتم کشنده است برای من. پیامبر فرمود که آیا اونا که سر نماز حواسشون جمع نیست نمیترسن خدا صورتشون رو به صورت الاغ تبدیل کنه؟ بعد فرمود صورت یعنی باطن، نه همین صورت ظاهری. حالا نمازه خودمون یه نگاه بندازیم، این میشه دیگه، این میشه. همینو گفت تمام شد. ایشون هم فوت کرد، ایشون هم چند وقت پیش بوده، رحمت الله علیه ما، رحمت الله. خب زیاد دور شدیم از مطلب. و انما لکل امرئ ما نوا، برای هر کس همون نیست که نیت میکنه، همون نیت میمونه. لکل امرئ مالکیت است، برای هر کس فقط همونیه که نیت کرده میمونه از عمل. بقیه‌اش چی؟ چه قصدش بود تو درونش بود میمونه. بعد هجرت رو میگه، فمن کان هجرته الی الله و رسوله، کسی هجرتش به سوی خداست. هجرت یعنی چی؟ یعنی دلش هجرت میکنه به خدا و رسولش. هجرتش نه که صورت هجرت خارجی هم نیست، ولی هجرت خارجی باید چی باشه؟ تابع قلب است، تابع نیت است، تابع دل است. هجرتش به سوی خدا و رسول هست دیگه، همین پس رفته، یعنی وصل است. فمن کان هجرته الی دنیا، کسی هجرت میکنه به سمت دنیا که چیزی گیرش بیاد. او امرأت ینکه ها، دون باید تمایلات جنسی هستش، زنی که به ازدواج خودش دارد. فهجرته الی مهاجره الی، هجرتش به سمت اون چیزیست که هجرت کرده دیگه، این میشه ارزشش. همون نه زمینه متشکرم، نه خیلی ممنون، تشکرت دیگه. حالا ترجمهش هم زیاد توضیح دادم، وقت شما رو با ترجمه آزاد نگیرم دیگه. این حدیث شریف از اصول و قواعد بنیادی اسلام زیرش خط بکشه، واقعا از اصول و قواعد بنیادی اسلام. کسی که این حدیث رو نمیفهمه اسلام نمیفهمه، کسی که این حدیث رو نفهمه نفس رو نمیفهمه. عبادات اسلام خبر نداره و یکی از پایه‌ها و یکی نخستین استوانه‌های تعالی مقدس اسلام است. این دو خط خیلی حرف قشنگی زدیشون، خیلی زیباست. یکی از دانشمندان درباره ارزش و اهمیت شگرف این حدیث میگوید این حدیث با محتوای جالب آن یک سوم علم و معرفتی است که باید شاگرد یا معلم آن را ضمیمه اندوخته‌های علمی خود ساخته و بدین وسیله معارف خیش را تکمیل نماید. یک سوم اطلاعات باید داشته باشه نفر تو این راه تعلیم و تعلم ها، یعنی اطلاعاتی که جلسه قبل گفتم، اطلاعات طبقه دوم، دسته دوم، اگه کسی بگه یک سومش همین روایت هستش که انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نه. یا یکی از بزرگان های خیلی حرف قشنگی زد. خدا رحمت کن علمای اسلام رو، خدا رحمت کنه که چقدر سیره های زیبایی از خودشون به یادگار گذاشتن و بدون این نکات اخلاقی که الان تو نظام تعلیم و تعلم ما جاش خیلی خالی هست و کمتر متاسفانه رعایت میشه. حالا وقتی میریم جلو میفهمیم که ماها خیلی بد درس خوندیم، خیلی بد مطالعه کردیم، خیلی بد کلاس رفتیم و همین است که این همه الان موها ریخته، ریشا سفید شده، بوی پیری خورده. من خودم دارم عرض میکنم هیچ طرفی نبست، نه تقوایی، نه دینی، نه اخلاقی، نه تزکیهی، نه عبادتی، هیچ. میفهمد من مشهد تدریس میکردم، یه پیر مهدی آدم محترم بود میمت درس ما، درس نهج البلاغه ما، بعد زبون خوزنشون کشش داز خوب میشنیدن، خوب میفهمیدن. این پیرمردشون نمیفهمید، هی عقب میفتاد و همین نفهمیدن این باعث شد که احساس خوردی و شکستگی بکنه، تحقیر میشد. کلاس تعطیل کردم که این بزرگ، این آدم ارزشمند زایه نشه. این رابطه درست با چی؟ با علم. حالا این کجا با یه احمقی که میخواد بره توی یه جایی تدریس کنه گوی سبقت و بقیه اساتید ببره، بگن به کار شما ملکه تر از همه بود، درس شما درس همه عالی بود، درس شما همه درس رو تخته کرد، عشق کنه که شاگردای دیگه بیان سر کلاسش، شاگردای اساتید دیگه بیان سر کلاسش پیش ترجه کنه، دور شلوغ بشه، شهوت های اینجوری. چقدر این بده. انما الاعمال بالنیات اینجوری است. علم برای چی داره درس میده؟ برای چی سراغ کار میدیم؟ تعلیم تعلیم. یکی از فضلا و دانشمندان برجسته در توجیه این سخن میگوید اندوخته ها و فراورده ها به مدد دل و زبان و سرانگشتان آدمی به دست میآید. به عبارت دیگر عوائد و بهره های انسان در زندگانی در سایه جنبش و کوشش درونی و به کمک زبان و به یاری تحرک اعضا و اندام او به هم میرسن. یعنی هم باید درون تلاش بکنه و هم واقعا تلاش خارجی بیرونی باش و فراهم میگردن. بنابراین نیت و اراده انسان که عبارت است از جنبش و تحرک درونی است یکی از عوامل سگانه تحصیل عوائد و اندوخته های بشر می باشد. موتور حرکت انسان نیتشه دیگه، درون اونی که می کشونه. این عامل درونی در دو عامل دیگر یعنی زبان و سرانگشتان و اندام انسان، یعنی کار خارجی بدنی، رجحان و برتری دارد. زیاد نیت و اراده انسان منهای جنبش و تحرک زبان و اندام مستقلا به عنوان عبادت و بندگی خدا تلقی می گردد. شما عمل نکن اما میخواستی بری، دوست داشتی جبهه باشی. الان در مقابل بعضی بسیجی های بیلیاقتی که رفتن و اومدن هم زایه کردن جبهه رفته هاشون و جنگشون و عملیاتشون، یه دی الان نرفتن، خودشون هم حقیر میشونن وقتی نرفتن جبهه، دلشون هم شکسته است از اینکه نتونستن پا بذارن اونجا، ناراحتن واقعا، ولی واقعا ناراحتن. میگه ای کاش میتونستم برم، ای کاش من رفته بودم، ای کاش بشه و برم. این براش میمونه پیش خدا، ولی کسی رفته اون بهشت آمده خراب میکنه، ضایع میکنه. در رکاب امیرالمومنین علیه السلام داشت میجنگید، گفت یا امیرالمومنین کاش برادرم اینجا بود. از فهمون برای چی؟ گفت خیلی دوست داشت در رکاب شما بجنگه. فرمود برادر که هیچی، تا آخر زمان تا قیامتم اگر نسل‌های آینده بیان و آرزوم بکنن که در رکاب ما بودن، خداوند برایشون محسوب کنه. نیت یه همچین قدرتی داره. در بحث معاد توضیح دادم براتون دیگه، نیت به تنهایی خودش عمل است. لذا فهمون نیت المؤمن خیر من عمله، از عملش هم خود نیت چیه؟ بالاتر استش. اینقدر نیت یعنی همه انسان، نیت یعنی همه حقیقت تو، نیت یعنی تمام شاکله انسان، تمام شاکله انسان. در حالی که فراورده های زبان و اندام و به عبارت دیگر گفتار و کردار انسان منهای نیت و اراده صحیح فاقد هر گونه ارزش عبادی است. تلاش هایی که تو خارج میشه، سرمایه گذاری ها، پول دادن ها، رفتن ها، حرکت ها، وقت گذاری ها، برو بیا و جون کندن ها، گفتن ها و شنیدن ها و خسته کردن ها، اگه اون نیت درست نباشه همش هدر رفته است، خسران. یعنی اگر گفتار و رفتار انسان ولو در جهت بندگی و با رنگ و چهره عبادت انجام گیرد ولی آری از قصد قربت باشد، به هیچ وجه به عنوان عبادت تلقی نخواهد شد و به هیچ گونه پاداش و ثوابی منتهی نخواهد گشت. علما دانشمندان سلف و جماعتی، سلف یعنی گذشته، و جماعتی از رهروان و پیروان آنها با علاقه و دلبستگی شدیدی تلیعه کتاب خود را با این حدیث آغاز می کردند تا بدین وسیله مطالعه کنندگان آثار خود هشدار دهند که باید در تمام امور از حسن نیت و تصحیح عقیدت برخوردار بوده و نسبت به آن اهتمام ورزیده و عنایت خیش را در شروع به کارها در پاکسازی نیت و اخلاص در اراده معطوف سازند. باری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود نیت و جنبش درونی مؤمن از رفتار و تحرک اندام و زبانش بهتر و پرارزش‌تر است. ببین ترجمه‌ای که کرده چقدر قشنگ کرده این ترجمه آزاد رو از این روایت. نیت المؤمن خیر من عمله رو خوب بازش کرده. ترجمه رو دقت کنید چقدر زیباست. نیت و جنبش درونی مؤمن از رفتار و تحرک اندام و زبانش بهتر و پرارزش‌تر است. و در حدیث دیگری آمده است نیت مؤمن از عمل او رساتر و کارسازتر است. این مژده است، مژده است به کسی که تونسته خودشو به نیت بالا برسونه. اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان تا آخر و انته به نیتی الی احسن النیات. نیت من رو برسون به اون آخرین، به بالاترین و بهترین نیت. خوش بالی کسی نیت های پاک داره ولو بهش نرسه، چون خیر من عمله است. دوستان پاک من، دوستان عزیز من، دوستانی که نیتهای عالی دارن، من میبینم در سینه هاشون چه سوزی برای اسلام و دین هست و نیت میکنن که ای کاش توانایی داشتن و از این تواناییشون در راه های مقدس و خوب، هدایت نسل ها و انسان ها، گسترش دین خدا استفاده میکردن. این مژده به اونها باشه که با این نیت جهانی محشور میشن انشالله. و بعد از این لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دیگه ترسی نیست، غمی هم نیستش دیگه. حالا هر چقدر تونستی کار کن، ولی شاداب کار کن، با نشاط کار کن، با جدیت و نهایت جدیتت کار کن. شعار المؤمن العمل. من که این خوب قضیه فهمیدشی، بنده خدایی تو مسجد نشسته بود، بعد بهش گفت آقا اولانی مقدار زیادی بهش پول دادن، گفت این ارث به شما رسیده از یه بنده خدا. من تو مسجد نشست، بعد گفت آقا بیا این مال شما، این مال شما، تقسیم کرد به این دفعه. گفت آقا چیکار داری میکنی؟ گفت والا من از خدا برای اینا بهش میخواستم، خدا به اینا بهش بده و چه بده و چه بده، به این گرونی. بعد خودم یه ذره پول دستم رسیده میخوام ندم که دعاهام همش دروغ در میاد دیگه. من بخوام فقط مال خدا، فقط بخوام خدا تو بهش بده، اما خودم بتونم بدم کمک کنم نکنم که دیگه خیلی ناجوری که خودم باید بتونم به این دعا. ما وقتی یه چیز زیادی رو میخوایم برای کسی، بعد اگه کمیش دست خودم رسید باید چیکار کنیم؟ بدیم. مثل داستان مولوی نشه طرف گریه میکرد بالا سر سگه، سگه داشت میمرد، خیلی گریه، انقدر گریه کرد یه فهمه آقا چیه؟ گوی خیلی سگه خوبی بود که نمیدونی چقدر وفادار بود، چقدر کمک ها من کرد، چه خدمات رو من کرده، چقدر بلاها هم دفع کرده این سگه، چه من انقدر مزایا و مناقب این سگه. گفت که نه، گفت حالا چشه؟ گفت گرست نشه، غذا میخوام. گفت خواهی کیسه چیه بقلت؟ گفت کیسه نونه. گفت بهش بده. گفت نه من فقط گریه میتونم برش بکنم، چیزی از این نمیتونم بدن. خب یعنی دروغ دیگه. یعنی دروغ. حالا اینجوری نشه، یعنی که کسی واقعا نیت داره بیاد دستش بتونه بکنه بکنه دیگه. واقعا اونجایی هم که آقای برقی در فرمایشات شما میگه حضرت فرمود به اندازه نیت خدا توفیق میده، یعنی همین، یعنی نیتی که منطبق با فعل میشه. درست فرمودید؟ یعنی شما وقتی نیتات بزرگه، خدا من به همون اندازه نیتهای بزرگت که صادقانه است بهت هم توفیقشون میده. یعنی میدونه که تو وقتی توفیق پیدا کردی و بهت امکانات دستی، تبدیلش میکنه به چی؟ نیتت رو به عمل تبدیل میکنه و خدا هم توفیق خواهد داد. خدا این توفیق رو میده. آفرین. یعنی هر چیزی که کاذب هست اون وقت طرف صادقش هم داد. در توضیح فرمایشات آقای غریبی هم از خواهم خدمتون که ببینید مسئله توکل یه بحث مهمی هستش. توکل یعنی خدا رو وکیل کردن، خدا رو وکیل کردن. یه کسی خدا رو خوب میتونه وکیل کنه، خدا رو قبول داره که به وکالت، به وکالت خدا رو قبول داره، خدا بهش میده. ولی تو اوج خوشخیالی دیگران هم بیانم این خیلی خوشخیاله، خیلی فکرهای چیز میکنه، ولی وقتی او اینجوری ببینه، خدا میگه من در نزد گمان بندم هستم، کمکش میکنم و بعید هم نیست این کار بشه. و یعنی هر جوری نگاه کنی همونجوری میشه. یه بنده خدای از آیت الله مدنی تعریف میکرد، رحمت الله، اون آیت مدنی که توی تبعید بود خیلی پذیرایی میکرد، خب مردم میرن به سر میزنن تبعید دیگه، پذیرایی میکرد اینها. میگه پولا تر میکشید، مثلا پول چای هم موقعی ما نداشتیم، نوعی کسی هم بود آویزون کرده پولی مقدار توش بود دیگه، از همون ما برمیداشتیم. بعد مصرف میکنیم. میگه یه موقعی اصلا مهمون که میمد پول پذیرایی هم حتی نداشتیم. میگه یه موقعی گروهی آمدن گفتن که آقا ما یه موقع پول رو بردیم این مقدار، که خیلی هم نیاز داشتیم، چی نداشتیم. وجوهات هستش که شما برای خودتون مصرف کنید، وجوهات هستش. گفت نه من نمیپذیرم. گفتن آقا اصلا اینو ما یه جوری میخواستن پول به این بدن دیگه، میخواستن پول بهشون بدن، پسشون این بوده. بعد میگن، میگه آقا وجوهاتشون گرفت، نمیپذیرم. میگه آقا برای خودتون میتونید مصرف کنید خواستید، هر چی میگن میرن، میرن. بعد این طرف میگفتش که آیا چیزا انتقام دو سه روز پیشش داشت، میگفتش هیچ چیزی دیگه نمونده برام، تموم شد دیگه. و مدنی خوش داشت همینیم گفت چیزا رو نمونده، میگو با بهش گفتم که خدا به درسته تراشش گله میکرد، چیزی نمونده اینجا، هیچ چیزی کیسه نیست. الان که حالا پول آوردن گفت عجله نکن، روزی بر روزی حلال عجله میرسه، روزی حلال. اینو اول گفتن خمس و بعد گفتن هدیه استش و بعد گفتن چی؟ حلالش میاد. گفت فرداش یه گروه دیگه آمدند و از همون گروه ها اون مردم آمدند، گفت آقا ما این رو هدیه بردیم برای شما، اصلا وجوهات هم نیست، این فقط صرفا چیه؟ هدیه است. یعنی خالصش کردم برای کی؟ که بکنی قوه تصرف درش داشته باشه. گفت نگفتم عجله نکن. این هستش دیگه. خب یه کسی میتونه خوب میتونه رو خدا حساب بکنه. فکر من توی این مدتی که تو مجتمع کار کردم و در مرکز کار کردم، بعضی از همکارای من اینجوری بودن. یه موقع یه فکرای بزرگی رو مطرح میکردن، از نظر من شاید شدنی نبود. بعدم براش برنامه های مفصلی ترتیب میدم، من میگفتم را نمیده، نه بودجه اون را میده، نه وقت اونو میدرسه. ولی چون عادت دارم احترام بگذاشتم به نظر دوستان و معمولا هم همینجوری بود که ما مشورت اینها کار رو انجام میدادیم، اگر هم خودم موافق نبودم میپذیرفتم. بد میکردن کارو، میبینید که خیلی زیبا خوب عالی با نتایج خوبی از کار در میاد. به طبع فکر من نبود، حتی به توانایی من هم نبود، یه نیت خوبی بود که اون داشت، با دیدگاه قشنگی بود که نگاه میکرد، خدا هم به اون نیت بهش میداد. میشه این چیزی خلاص. مردم در روز قیامت بر حسب نیت، این روایت بعدی است، انما یبعث الناس علی نیاتهم، مردم صلی الله علی محمد و آله الطاهر. بله، عمل نیت تدریجا خالص میشه. اصلا کلا اینجوری هستش، جریان باطل سوزی تو وجود انسان تدریجی است. اصلا خدمتتون که ببینید پاک سازی نیت زمانی است، زمان میکشه تا انسان بتونه هی رفته رفته حجاب ها رو ببینه، ظریف کاری ها رو ببینه، بعد هی بیشتر خودش رو پاک کنه و خالص تر بکنه. لذا ما دائم اینو میخوایم، دائم این اخلاص بعد از اخلاص و تقوای بعد از تقوا و اینها رو میبینید بالاتر از هر. یا ایها الذین آمنو آمنو، ببینید این یعنی درجه بالاتر. لذا این جریان اخلاص دفعی نیستش، یعنی اخلاصی میگم یعنی این شرک چیزا، شرک خفی که در باطن هست، شرک های عرفانی نه شرک های عقیدتی. شرک عقیدتی که دیگه از همون اولش کفر است، انسان باید بذارش کنار، ولی شرک های عرفانی به مرور زمان هم میشه، باطل های یواش یواش میسوزه و بمیره، به شرطی که انسان دائما در تلاش سوزاندن اونها باشه و اینها آب میشه و ذوب میشه و از بین میره. نباید سرد بشه از عمل. یکی از خدعه‌ها و حیله‌های شیطان همین این هستش، انسان از عمل دل سرد کنه. به هوای همین نیام، یعنی شیطان خیلی حرفای مقدس بیشتر از حرفای حرام بلده. رضا میگه که خالص نیست، خرابه، فلان، دائم میکشونه به سمت ناامیدی با حرفای قشنگ مقدس ها. بعد بکنید دائم میکشونه اونجا که میبینید داره قیچی میزنه، هر جا که دیدید قطع هست بدونید که کار خدا نیست، ولو تا قالب حرفای چی باشه؟ زیبا باشه. قطع ارتباط، مثلا مثل این که میگه آتون چه نمازی میخونه، خجالت بکش نخونه که بهتره، که این نماز مثلا چنین آلوده است، چنین از چنان است، فلان اینا، تو میگه من نخونم بهتره، این چه نمازی رو میخونه. یا کارهای مقدس دیگر رو همینجوری این دائم چیه؟ هی میگه ارتباط نباید قطع بشه، یعنی عمل نباید قطع بشه، ارتباط دائم هست. با مسجد، با بخصوص 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 و میلیارد میلیارد بخصوص ارتباط با معصومین علیه السلام و توسط به ساحت مقدس معصومین علیه السلام، این خیلی مهم است. دقت بفرمایید. بله نمیخوره. ببینید یه نماز رو اصلاح کن، نه دست از نمازت بردار. چون دست از نماز برداشتن یعنی ما بین الکفر و ایمان الا ترک است، یعنی ورود وادی کفر. او هیچ چیز بله واجب ما همین نرس میکنم، مستحب نه. مستحب هم فرمولاش تو معرفت نفس گفتیم، تو حالت های سگانه اقبال، حالتهای خونسا و ادبار توضیح دادم اونجا تو اونجا که ارتباطتون باید چگونه باشه. هدیه به روح مقدس امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما صلوات خدا بفرمایید.